تماس برقرار کنیم هم خدمتون در فواصل برنامه خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای محسن جلواتی، قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت. آقای دکتر خیلی خوش آمدین و خواهش میکنم که سلامی اگر دارین با شنوندگان عزیزون بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند، انشالله که برنامه خوبی در خدمت مردم باشه.
خواهش میکنم جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره دارویی. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمتون.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کریمی و شنوندگان گرامی.
خواهش عرضم به حضورتون که و همینطور خدمت جناب آقای دکتر احمد فیاضبخش، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری و اقتصاد دارو درمان. آقای دکتر خدمت جناب عالی هم سلام و عرض ادب دارم و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنون. من متقابلا خدمت شما حاضرین در استودیو و شنوندگان برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونم مطالب مفیدی رو در ادامه در خدمتشون باشم.
خیلی متشکرم از شما. قبل از اینکه بخوایم سوالاتمون رو مطرح کنیم، روی خط جناب آقای دکتر ایروان مقصودی، قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو روی خطمون داریم. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
منم سلام عرض کردم خدمت شما و دوستان
برنامه. بله، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، ما مبحث امروزمون بررسی موضوع مهم ارز و پایان رانت ارزی دولت هستش. همونطوری که جناب عالی مستظر هستید، با توجه به اینکه خب شما در خانه ملت هستین و نماینده مردم ما هستین، این مبحث بسیار مبحث مهمی هستش که خب الان تقریبا میتونیم بگیم مدتی هستش که خیلی در رابطه با اون صحبت میشه و مورد توجه کانون‌های مختلف خبری، حالا یا نقد کارشناسان و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن. جناب عالی بفرمایید که به عنوان یکی از خب دوستانی که در مجلس دارین فعالیت میکنین، نظرتون راجع به این مسئله چی هستش و چطور ما اصلا میتونیم این رانت رو از بین ببریم یا کم رنگش بخوایم حداقل بکنیم؟
خب من الو
آی دکتر بفرمایید، صدای شما رو داریم.
من اول خدمتتون بگم که سال 2004 یک مصارف قطعی و غیر قابل انعطاف و اجتناب ناپذیر و پایداری عملا دیده شده، ولی منابعش یک منابع غیر قطعی، غیر واقعی، ناپایدار و غیر شفافی وجود داره.
بله،
این بودجه 1400 صدات کلان ایران رو دوچار مخاطره عمل می کند و امکان اینکه جهش نصف از نصف بهره افزایش تورم وجود داشته باشه هست. یعنی به یک زبان بی زبانی میشه گفت که این بودجه انباشت بدهی در آینده است، اون تحقق منابع پیدا نمی کند، تورم بهتر ایجاد و انگار از لحاظ سیاسی این بودجه برنامه هست برای شکست اقتصاد. اون چیزی که مجلس فکر میکنم میتونه به عنوان اصلاحات انجام بده، همش اصلاحات ابعاد سیاسی داره، یعنی اقتصاد سیاسی هست، به خصوص که اگه مثلا دولت هم همسری نکنه، که یعنی فیدبک هایی که از هم دولت میاد بیرون میده که این همراه یا همکاری وجود نداره، هزینه های سیاسی اصلاحات برای مجلس بسیار زیاد خواهد بود. یعنی چه این که مجلس بخواد خواهش هزینه بده، چه بخواد افزایش درآمد. میخوام بگم که حتی اگر مجلس اقدامات حقیقی اصلاح گرایانه هم انجام بده، این دولت، یعنی دولتی که داریم در حال الان مجری هست که داره کار میکنه، واقعا ضعیف‌تر از اینه که بتونه در اجرا به درستی عمل بکنه.
خب چه باید کردش؟ راهکارش چی هست؟ به ترتیب اینا ببینید مشکلاتی هست که همگان میدونن، چه راهکاری هست برای این مسائل؟
باید کرد. من برعکس این چیزی که حالا تو خیلی از گروه‌ها انگار مشهور شدیم به این که مخالف این ارز هستم، من با حد ارز سال 1200 خب طبیعتا مخالفتی ندارم، چون معتقدم که رانت و فسادی که ایجاد میکنه یا به هر حال مصارف غیر واقعی و خیلی از به هر حال اقتصادی که میفته عملا با این چند نرخی بودن وجود داره و معمولا هم کشورهایی که تک نرخی هستن تو سیاست تثبیت قیمت ها هم یه جوری میشه گفت بهتر عمل کنه. ولی مسئله سر این تیکت برخی از این کالاهایی که به عنوان کالاهای اساسی هستند میتوانند مشمول استثناءاتی بشوند. اون که چه کار میشه کرد، خب طبیعتا دلیل یعنی اولین کاری که میشه کرد همین اقدامی است که مجلس انجام داده، یعنی دولت یه لایحه رو مجلس فرستاده بود با سه تا نرخ ارز، یه نرخ 4200 تومانی، یه نرخ 11000 تومانی تسعیر ارز، یه نرخ 13500 تومانی که در یک معادله وقتی که تصمیم‌گیری شد 4200 بشه انگار اون میانگین 11500 از بین رفت و 17500 در نظر گرفته شد. این که مسئله‌ای که ولی الان وجود داره سر این تکست که آیا این تصمیم میتواند واقعا منجر به عدالت اجتماعی بشود، میتواند معیشت مردم رو تأمین بکند، میتواند کلامت مردم آسیبی بهش نرسه، یعنی پیامدهای اجتماعی این تصمیم هست که بیشتر تو ذهنه در مناقشه و گفتگو قرار گرفته و الا با اصل مسئله که باید ما هر تکنیکی باشد و اینها موافقیم و همین اتفاقی که افتاده الان به نظر میرسه درسته. راهکارهایی که اگر هم بخواییم اون نرخهای ارز ترجیحی وجود داشته باشد طبیعتا ما بحثای نظارتی و اون نظام جامع تولید و توزیعمون و زیرساختش باید کاملا درست باشد که به دست مصرف کننده نهایی به درستی برسد. چون الان نهای دارو که در موردش از موقع گفتگو میکنیم تو سایر نهادها و کارنامه ها انگار 15 تا 30% به دست مصرف کننده نهایی به درستی میرسد، البته در مورد دارو 70% هست.
آقای دکتر من میتونم از شما یه سوالی بکنم؟ فیاض بخش هستم.
شما تو استاد من آقای دکتر نمیشناسن و
خواهش میکنم. نه در این مقطع فقط میخواستم خیلی صریح و مشخص بپرسم که شما موضعتون در رابطه با در واقع قطع نرخ یعنی عرض با نرخ در واقع 4200 چی هستش؟ چون من یه خورده پیامتون طولانی شد، رشته کلام از دستم در رفت. بالاخره شما
نه پیام من خیلی سازه، پیام من اینه من با عرض 4200 که هست بشود خودم جز موافقین هستم و این حوزه دارو جز مخالفین 100% هستم.
خب حالا من یه عرضی هم داشتم باز حالا به عنوان سوال بعدی، حالا البته خودم هم در موردش پاسخی دارم ولی بیشتر تمایل داشتم که به عنوان سیاستگزار که در عمل در واقع میتونه مؤثر باشه نظرش در مورد این سوال چی هست. ببینید آقای دکتر در مورد مقدار کل دارویی که داره در کشور مصرف میشه، یعنی حالا عددی که پیش بینی میشه امسال 55 میلیارد عدد دارو در واقع مقدار عددی دارویی است که در کشور ما داره مصرف، یعنی تا انتهای سال مصرف خواهد شد، که حالا از این پیش بینی میشه که حدود 15 میلیاردش عددی باشه که داره قاچاق میشه یا توسط اتباع خارجی مصرف میشه و حالا بر اساس آمارنامه سال 97 حدوداً 40 میلیارد عددش باید دارویی باشه که یا حدود دارویی باشه که شاید هم مثلا 35 میلیاردش دارویی باشه که مصرف داخلی ماست. بله
دلار من
نه نه عدد داروه، یعنی یکی از شاخصهای اعلام مصرف مقدار در واقع ارزش داروی مصرفیه، یکی هم عددیه که تو این هیته مورد استفاده قرار میگیره. یعنی ما حدودا پیش بینی میکنیم که اما از قرص و کپسول و آمپول و اینا 35 میلیارد دانه از هر کدوم از اینا مصرف داخلی ماست در سال و حالا با توجه به افزایشی که اتفاق افتاده که بعضی از مخالفین حفظ قیمت ها اصرار میکنن میگن که این 20 میلیارد عدد عددی است که به دلیل بی ارزش شدن قیمت پول داخلی ما داره قاچاق میشه و شما حالا میخوام ببینم راجع به این مطالب هیچ آماری رو عنوان فردی که توی بالاخره اون هاب سیاست گذاری کشور هست جمع کردید، اطلاعاتی دارید که کدوم یکی از این اطلاعات تا چه حدی میتونه درست باشه و حالا با توجه به این انقسام بازار به دو تا تیکه مصرف خارجی و داخلی چقدرش رو هم موجه میدونید؟ یعنی میخوام بدونم که آیا ما نسبت مثلا به کشورهای همسایه مثل افغانستان مسئولیت داریم، چه اونایشون که داخل کشور زندگی میکنن و یا چه اونهایشون که به دلیل بالاخره قرابت اعتقاداتی و حالا همسایگی ما نسبت بهشون مسئولیت داریم و حالا شاید هم خوشحال باشیم از این که داریم مثلا به عراق یا به افغانستان یا کشورهای دیگه داروی ارزان میدیم. میخوام بگم چون نقطه نظرات کاملا تو این موضوع مواضعی که عرض کردم متفاوته، میخواستم ببینم نظر شما مشخصا چی هست، اصلا این تو این حیطه ها مطالعه داشتید، ارزی دارید که بفرمایید.
من که الان اونها به سیاست گذاری که گفتی که من نیستم و بیشتر مثلا دوستانی مثل شما هستن. من معرفی هم که کرد گفت که قائم مقام سابقی بوده. یه مسئله بعدی این که کرد که من بزرگترین چالشم با مسئله اقتصادی اینه که هر چیزی که میخوان در مورد گفتی بکنن روی عدد مانور میدن نه روی قیامت مانور میدن. این مسئله بعدی دارم در مورد گفتی میکنم. مسئله برای این که ما شفاف بکنیم، خیلی شفاف و سریع با هم گفتگو بکنیم اینه که یه ارزی که نرخ تولیدوار گرفتن اون چیزی که تو حوزه دارایی، من همین پرانتز باز بکنم که ما بر اساس سیاست های کلی سلامت و اسناد بالادستی که مثل مقام معلوم برداری شده ما نسبت به اتباعی که در ایران هستن مسئول نمازی سلامتی مسئله حاکمیتی کل حاکمیت در دنیا نسبت به اتباع سایر کشورها مطرحن. پس اینکه بگم اینکه نسبت به افغانستان درون افغانستان ممکنه نه، این که قاطعی که داریم در موردش میخوام اول به سراغ اینکه این ارزی که این چه اتفاقی برش میفته تا باید با همدیگه گفتگو بکنید.
بله
عدد و احکامهایتون میگیم هر بانیز کاری برده میکنی وقتی که بزن سر در کنن یه حقوق گمرکی بهش تعلق میدونه، یه مالیات برای حضرش افتیده، یه درصد برای مثلا کالوج میدونه هم به نخل بیمه یعنی هوایی رانتر بهش تعلق میدونه، یه سود تولید کننده با یادار کننده است، یه سود تولید کننده یه سود داری کننده مصرف کننده است. اون سر در کنید آخر سر قیمت نهایی ارز میشه 9000 سهل و من یعنی این اتفاق میفته برای یه دوره درداتی همه این ها که برای شامل میشه با این تصویر که یه عدد کمتر یعنی مالیات ارزش نداره و بعضی از کمتره که میشه 5200 تومن اتفاق یک در مورد دارو میفته. در مورد بندم ملزومات مخصوصی که داشتی و تدیمه که سرمایه بود این عدد به 7300 تومن میشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. ما صدای شما رو هم متاسفانه خیلی مفهوم نداریم و ممنون از توضیحاتی که به ما دادین. اگر مطلبتون تموم شده ما از شما خداحافظی بخوایم بکنیم.
من فقط می‌خواستم که یه حرفی بزنم،
اگر شما اجازه بفرمایید، چون ما آقای دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه رو روی خط داریم
انشاءالله.
بله شما اگر تمایل داریم روی خط باشین که من باز دوباره مجددا شما رو به سلام به واسطه میدونم در بیرون در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. بله آیه دکتر شیخی ظاهرن مجددن باید دوستان باشون تماس بگیرن که ما منتظر میشیم. ارزم به حضورتون که شما سوالی که کردین آیه دکتر جوابتون رو گرفتیم بر ترتیب با توضیحاتی که داده شد یا نه؟
که پاسخ خودم اول بدم حالا بعد اگر که
بله پس حالا در رابطه با این سوال ما فهم کنم خودتون اگه پاسخش رو بدین. ولی اجازه بفرمایید ما الان جناب آقای دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه رو روی خط داریم. آیه دکتر عرض ادب احترام خدمت جناب
عالی. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران پشت صحنه، هم مهمانان عزیزتون و بله. تشکر میکنم از زحماتی که میکشید.
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم. مبحث ما بررسی موضوع ارز و پایان رانت ارزی دولت هستش که در خدمت دوستان و کارشناسان گرانقدری در استودیو هستیم. خب دوستانی هم روی خط داریم که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر در کل نظر جناب عالی در رابطه با این بحث رانت ارزی، حالا در رابطه با دارویش هم هستش، حالا ما نمیخوایم فقط محدود کنیم به مسئله دارویی. چه نظراتی جناب عالی دارین با توجه به این تجربیاتی که خوب دارین و اینکه تدریس هم دارین در این زمینه؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که اقتصاد ما به دو بخش حقیقی و مجازی تقسیم میکنیم.
بله.
بخش مجازی بخش پولیه، بخش دلالیه، سفت بازیه، پول با پول، پول با ارز، پول با سکه، پول با خودرو، پول با مسکن، ارز با ارز، اینا مبادلات این چنینی، اینا جزء بخش مجازی هست. الان بخش مجازی شده میدندار اقتصاد.
بله.
در به اصطلاح ما در اقتصاد اسلامی بخش حقیقی بایستی حکم پیکر داشته باشه، بخش مجازی بایستی مثل سایه دنبال پیکر را بیفته. الان برعکس شده، الان بخش مجازی جولان میده. فلسفه خلق پول اینه که همراه با گردش کالا و یا خلق کالا و یا با تولید کالا یه واحد پولی خلق بشه، با گردش کالا در قالب معاملات پول هم به چرخه.
بله.
ولی الان از کالا هیچ خبری نیست، از گردش کالا خبری نیست، از خلق کالا، تولید کالا خبری نیست.
علتش چیه آی دکتر؟ علت این که میفهمید خبری نیست چیه؟ یا این فضایی یعنی که برای جولان دادن این سری کارها داره شده توسط چه کسی این فضا به وجود اومده؟
اینا عواملی در این بازار دخیل هستن که در واقع دلالان هستن.
دلالان که همه جا خب حضور دارن.
بله، خب هر جا حضور دارن اون بخش میشه بخش مجازی اقتصاد.
بله.
حالا یعنی بخش مجازی جایگاه معینی نداره. بخش مجازی افعالیه که شامل اون مواردی شد که عرض کردم.
درست.
ما این یه مقدمه کوتاهی، مقدمه کوتاهی دیگه در این 40 و یا حتی قبل از انقلاب 40 سال گذشته که تنها من مثال میزنم، تک نرخی کردیم، چند نرخی کردیم، هر موقع با نرخ بازی کردیم هیچ ثمری که نداشته هیچی، بلکه هر دو حالتش، یعنی تک نرخیش چند نرخیش.
بله.
باعث شدیم که پایه قیمتی ارز را خودمون با دست خودمون ببریم بالا. الان یه نرخی کردنی که مجلس دنبال کرده داره کار اشتباهی میکنه. نظام توزیع خرابه. حالا چه ارز اختصاصی برای دارو باشه، چه برای محصولات اساسی باشه، هرچی فرقی نمیکنه. این راندخارا تو این بخش مجازی در کمینه، اینا سوداگران مرگن، نشستن و هم میخوان راندخاری کنن. بخش توزیع ناقصه. ما به جای حل مسئله با دست زدن به نرخ در واقع صورت مسئله را پاک میکنیم. باید بریم سراغ اصلاح در واقع بخش مجازی و نظام توزیع را اصلاح کنیم. خیلی خلاصه عرض کردم که وقتتون را نگیرم.
بله، عرضم بزرگتون که دوستان دیگه خب در استودیو حضور دارن. جناب آقای فکر میکنم متوجه شدم جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد موثر دارویی مطلبی رو دارن که اگر هست اشاره بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم. همونطور که دوستان تلفنی ما هم هر دو تذکر دادن، مبحث دارو جز استثناءاته، یعنی واقعا تک نرخی شدن ارز در سایر حوزه‌های اقتصادی مطلب بسیار مهمیه. اما همونطور که اشاره کردن دوست عزیزمون، متاسفانه این مسئله صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. اولا که مردم تحت فشارهای ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه و همچنین فشارهای اقتصادی حاکم از مقوله کرونا هستند و واقعا آزاد شدن نرخ ارز علی رغم شعارهایی که برخی از دوستان میدن، من از زبان صنعت خدمت همه دوستان بگم فشار رو مستقیما بر مردم خواهد آورد و قیمت دارو رو تا حد غیر قابل کنترلی افزایش خواهد داد و ما متاسفانه در کشور بسترهای لازم سیاست‌گذاری و اجرای قوی رو که بتونیم از طریق بیمه‌ها یا سایر موارد جبران بکنیم نداریم، نداشتیم و تجربه های تلخ گذشته هم نشان داده و بدون تردید دولت با از بین بردن یک نرخ شاخص مثل 4200 تومانی یا هر نرخ دیگه‌ای که ثابت باشه در واقع راه رو باز میکنه برای همون منظری که آقای دکتر اشاره کردن که به شکل مجازی و ذهنی کمک میکنه به تغییر مستمر نرخ ارز. مباحث اقتصادی ما و اون چی که در ذهن اقتصاد پیشگان ما به خصوص نظام دلالی حاکم در کشور ما وجود داره در دراز مدت موجب افزایش بیرویه نرخ ارز هم خواهد شد. یعنی تنها داروی مردم نیست که از این قضیه صدمه خواهد خورد، روی سایر کالاها هم به شدت اثر گذاره.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای فضل‌بخش شما هم من مطلبی رو میخواین اشاره کنین، لطفا بفرمایین.
بله ببینید، من واقعش میخوام با یک افق وسیع‌تری عرضم رو در واقع ادامه بدم و این هستش که ما ضمن این که حالا شاید بخوام تکمیل صحبت های مهندس اختراعی رو هم بکنم، ببینید ما در رابطه با بحث دارو اینطور نیست که اقتصاد نداشته باشیم.
درسته،
در واقع اقتصاد گرایش های مختلفی داره که یکی حوزه اقتصاد سلامته که یکی از مباحثی که توی حیطه اقتصاد سلامت مورد توجه قرار میگیره اقتصاد داروه. بله. توی اقتصاد سلامت ما در واقع باز یه قسمتی از بازار رو داریم که بازار آزاد هست و به دلیل در واقع نبودن عوامل شکست بازار در این حیطه ما میتونیم واگذارش کنیم به در واقع قانونهای بازار آزاد. یعنی میتونیم مثلا در مورد داروهای مکمل یا مثلا در حوزه خدمات زیبایی در واقع پزشکی زیبایی بگیم بازار نرخ رو تعیین بکنه، به دلیل اینکه اون اثر مستقیمش بر سلامتی در خیلی از حیطه‌ها قابل اثبات نیست.
بله.
ولی در حوزه‌ای که عرض کردم، حوزه مهمش که حوزه شکست بازاره که بیشترین نیاز رو در مقابل قوانین بازار آزاد مداخله دولت هاست، یعنی government intervention در واقع نیاز همه بازارهاییست که به نوعی ما بهشون میگیم بازارهای شکست خورده یا بازارهای ناکامل market failure. اینها در اون حوزه ها ما ناچاریم که مداخله دولت ها رو داشته باشیم و مداخله دولت ها انواع و اقسام داره. یعنی مثلا همین بحث تکنرخی کردن قیمت ارز یکی از اشکال و مصادیق مداخلاتی است که دولت ها در بازارهای مختلف میکنن و در بعضی موارد ضرورت هم هست. مثلا مالیات بستن بر بعضی از انواع تولیدات یا بعضی از مصرف ها یه شکل دیگه ای از مداخله دولت هاست و کلا ما مداخله دولت ها رو میتونیم دو نوع تقسیمش کنیم، مداخلات مالی و مداخلات غیر مالی. در واقع توی حیطه مداخلات مالی ما در حوزه دارو و بعضی از خدمات پزشکی، یعنی داروهای ضروری و داروهایی که در واقع هم ضروری هستن و هم دارن درست تجویز میشن، یعنی منظور
ضروری هم بیماری های خاص میشه؟
نه همه داروهایی که ما به نوعی برای بیماری هایی که رابطه شون با یک داروی مشخص اثبات شده توی یک کارآزمایی بالینی و یا مطالعه دقیق اثبات شده و ما برامون مسجله که مثلا در مورد آنتی بیوتیک ها وقتی که اثرشون روی کاهش عفونت مشخص و اثبات شده هست در بعضی از عفونت ها که از اون دوره سعی و خطا گذشته، خب اینها در واقع ما میتونیم اینها رو مسجل بدونیم که مصرف دارو به معنی تأمین سلامتی است. ولی در بعضی دیگه از حیطه ها که ابهام داره که مثلا میگه عرض کردم مثل مکمل ها که ما نمیدونیم که واقعا باعث سلامتی میشه یا نمیشه، در این موارد ما ناچاریم که در واقع بعضی موقع دارو رو بذاریم، معادلاتش رو گردشش رو به اختیار بازار بذاریم، خود بازار خودش رو تنظیم کنه. این که حالا عرض کردم به این معنی است که ما باید اولا که به نظر من در بعضی از هیته ها که حالا من نمیخوام بگم لزوما دارو رو جدا بکنیم،
همه هیته ها برای ما مهمه، خب دارو هم در کنارش هستش،
ما میتونیم بگیم که در دو هیته اصلی بحث کنیم، حالا توی دو تا برنامه یا میتونید این برنامه رو به دو قسمت تقسیم کنید، ولی من عرضم اینه که در اون هیته ای که ما اصطلاحا میگیم بازار شکست خورده و در واقع بازارش پرفکت مارکت نیست، اصطلاحا در اون بازار حالا میتونه بخشی از داروها باشه، بخشی از خدمات پزشکی باشه، بعضی از کالاهای اساسی که ارتباطشون با سلامتی انسان اثبات شده اینها باشه، اینها رو میتونیم جدا بحث کنیم و اونهایشون که در واقع اثرشون یعنی فقط به دلیل اشتغالی که ایجاد میکنن و شرایط دیگری درسته. که دارن اونها میتونن واگذار بشن به بازار آزاد، اونها رو جدا بحث کنیم.
ممنونم از شما. ما جناب آقای مسعودی شما روی خط هستین؟ بله جناب آقای دکتر مسعودی قائم مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که قطع شدن و تشکر میکنم از ایشون. همینطور از جناب آقای دکتر عبدالمجید شیخی، نمیدونم ایشون روی خط ما هستن.
بله خدمتتون بله. هستم، عجله هم دارم.
بله آقای دکتر خیلی ممنونیم از شما، استفاده کردیم با توجه به اینکه ما وقت کمی هم داریم، اگر یک جنبندی پایانی دارین اگر به صورت مختصر بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بله ببینید اگر ما بیایم دوباره با نرخ ارز بازی کنی، همین کاری تصمیمی که مجلس گرفته کار اشتباهیه.
بله.
چون معدل نرخ ارز الان بین ارز 4200 نیمایی صنایعی آزاد مثلا اگر الان حدود 20 تومنه 18 تومنه،
بله.
اگر مجلس این نرخ 4200 را 17500 بکنه، چون کنترلی روی نظام بازار آزاد نداره، مسلما بدونید این فشار مجددا منتقل میشه به مردم.
بله.
و معدل نرخ ارز بازار به 40000 تومان به بالا هم خواهد رسید. این کار اشتباهیه، بهتره برن سراغ
بله.
اصلاح نظام توزیع.
بله.
ما یک بانک یک پارچه رصد کالاها، یک بانک یک پارچه تراکنش‌های مالی،
بله.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، اینا همه بایستی مرتب تهیه بشه و با این ابزار کار کنه. روش اخذ مالیات بعد از خودازاری اصلاح بشه و بره روی همین احتساب در واقع تراکنش‌ها که در واقع مجلس از این کسری در واقع ناچار نشه بیاد با نرخ ارز بازی کنه. ما اگر بتونیم فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، اصلا این نیازی به فروش یک قطره نفت هم نداریم.
انشاءالله دوستان ما در مجلس به این مهم توجه کنن و بتونن یه لایحه خوبی رو بدن که در اجرا هم درست انجام بشه. خیلی متشکریم از شما و استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. برمیگردیم به سریو جناب آقای محسن جلواتی. بفرمایید که تغییر نرخ ارز چه تأثیری روی دارو و سایر کالاهای اساسی برای مردم داره؟
تشکر میکنم از نظرات کارشناسی همه عزیزان. عرض کنم خدمتتون که ما مبحث رو اینجور شروع کنیم. آیا ما با حذف ارز 4200 تومانی که شما در برنامه تونم پایانی بر ارز 4200 یا راند،
بله
بله درسته، آیا ما موافقیم یا مخالف؟ موافقت ما یک موافقت مشروطه، یعنی این موافقتی که هست چون دولت اومده از ابتدای سال 97 یک شبه تصمیم گرفته یک ارز 4200 توزیع کنه، بدون این که بداند چقدر نیاز داره این ارزو،
بله.
چقدر این ارزو نیاز داره و به چه کالایی قرار تخصیص بده. اومده گفته هر کس ارز نیاز داره بیاد اعلام کنه، منم به میزان نامحدود بهش ارز 4200 میدم. باش یه دفعه میزان ثبت و سفارش در کشور در بازی دو ماهه 3 برابر یک ساله میشه. یعنی این اتفاق میفته، وقتی این اتفاق میفته تمام متخصصین از همون شب اول، متخصص اقتصادی از شب اول با این عرض 4200 مخالف بودن. چرا؟
جناب آقای
یک دفعه تفاوته، اجازه بفرمایید.
نه من قطع نمی کنم صحبتتون رو، من فقط جناب آقای دکتر صادق خلیلیان وزیر اسبق کشاورزی پشت خطن میخوام یه عرض ادب و خوش آمدی خدمت ایشون داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم من.
بر خیلی متشکرم. ما بقیه مبحث جناب آقای جنباتی را گیزو بدین گوش میکنیم، بعد جناب آقای خلیلیان خدمت شما میرسم. ممنونم ازتون.
ببینید منم عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوار خودم آقای دکتر خلیلیان. عرض کنم خدمتتون که ببین دولت به جای اینکه اعمال حاکمیت کنه میاد مدیریت میکنه، الان هم که رها کرده. یعنی ببینید ما باید اعمال حاکمیت کنیم، یعنی اگر عرض 4200 میدیم رصد کنیم تا مصرف کننده نهایی.
این اتفاق افتاده
نیفتاده دیگه، من همه عرض میکنم. ببینید چرا ما موافقیم با حذف عرض 4200 از کالاهای اساسی؟
به خاطر که رصد نمیشه موافقیم.